خارج اصول 20/11/86.
تموم شده. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نفس نین انهو خیر و ناصر و مهید. بحث سر این بود که اگر جزاء شرط درش یک مفهوم عمومی اخذ شده باشه، از جزای شرط عمومیتی فهمیده بشه، مفهوم جمله به نحو سلب العموم است یا عموم السلب است. مرحوم ناینی فرمودن که گاهی اوقات صفت عموم معلق بر شرط است، مانند عام مجموعی که در اینجا مفهومش سلب العمومه. گاهی اوقات حکم عام معلق بر شرط است، اینجا مفهومش عموم السلب است. بعد اشاره کردن که ثبوتاً در عام استقراقی هر دو احتمال وجود داره، هم میتواند به نحوه تعلیق صفت عموم باشه یا تعلیق حکم عام باشه. بعد تفصیل دادن، فرمودن که اگر عمومیت از ادوات اسمی فهمیده شده باشه، مثل جمیع و کل و امثال اینها، اینجا معلق صفت عموم. اگر عمومیت از حرف افاده شده باشه، فهمیده شده باشه، یا به حکم عقل فهمیده شده باشه، در اینجا حکم عام معلق هست، در نتیجه مفهومش به نحو عموم سلب خواهد بود. بنابراین در مثال اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجسه شيء، مفهومش عموم سلب است. شأن نزول این بحث اصلا این بحث فقهی است. این محصل فرمایش مرحوم آقای ناینی بود. در مورد این فرمایش صحبت های عرایضی کردیم. محصلش این بود که اصلا محط، یعنی نکته اصلی بحث این نیست. اگر مثلا در عام مجموعی صفت عموم معلق نیست، خود حکم عام معلق هست. و سلام علیکم. با وجودی که حکم عام معلقه، باز سلب العموم استفاده میشه، چون چه حکم استقراقی باشه چه حکم مجموعی باشه، اونش از این جهت فرق نمی کنه، دست شما درد نکنه. استقراقی باشه چه مجموعی باشه، به هر حال اخبار واحد از این حکم داده شده. لازمه اخبار واحد اینه که مخبران عن واحد باشه، و اگر هم اون حکمی که این جمله در صدد اخبارش هست منحل بشه در مقام جعل و در مقام لب، به تعداد زیادی که در عام استقراقی چنین هست، در مقام اخبار انحلالی در کار نیست و یک اخبار بیشتر نیست. بنابراین نتیجهش این میشه که مطلقا سلب العموم در کار است، نه عموم السلب. خب از فرمایش مرحوم آقای ناینی این اصل بحث رو که بحث کردیم، فرمایش مرحوم آقای ناینی یک تفصیل در واقع در مسئله هست بین سه قسم از اقسام عموم. فرمودن عموم گاهی اوقات با ادوات اسمی شناخته میشه، گاهی اوقات با حرف افهام میشه، گاهی اوقات به حکم عقل هست. توضیح البته ندادن که بین این سه قسم چه فرقی هست. ولی حالا من اشاره اجمالی به فرق این سلط بکنم، نه رو مبنای مرحوم ناینی، رو تصوری که فکر میکنیم درسته. فرق نمیگذاره. نه اصلا نحوه استفاده عموم، نحوه استفاده عمومش رو میخوام چه فرقی هست، بعد حالا تأثیرش تو بحث مفهوم ممکنه ظاهر بشه. خب اونجایی که با اسم فهمیده میشه مثل کل و جمیع، اینها استفاده عموم به وضع است، نیاز به اجرای مقدمات حکمت در مدخول هم نداره، خلافاً لمرحوم ناینی. بحثش در جای خودش، من فقط مبانی رو میخوام اینجا عرض بکنم. در جایی که با حرف فهمیده میشه مثل اکرم العالم، فعل العقد، فعل نذر، احل الله البیع، اینها استفاده عموم نیاز به مقدمات حکمت داره. تقریب ما هم برای مقدمات حکمت این بود که نه به خاطر اینکه بیع جامع بین مطلق بیع هست و قسم خاصی از بیع، ما مقدمات حکمت رو در مفاد مفردات جمله جاری نمی کردیم، مقدمات حکمت رو در نسبت جاری می کردیم. به این معنا گفتیم احل الله البیع ممکنه در مقام اهمالگویی باشه. وقتی در مقام اهمالگویی باشه، همین که بعضی از افراد بیع حلال باشه، نسبت می توانیم بدیم حلیت رو به طبیعت بیع. بنابراین اگر متکلم در یک جایی در مقام بیان باشه و بخواد کمیت بیع‌های حلال رو هم بیان کنه، سکوت از ذکر خصوصیت میتونه قرینه باشه برای اینکه مراد مطلق بیع هست. بیان مرتبه از مراتب کمی بیع اون نیاز به قرینه داره، اما بیان بالاترین مرتبه که استغراق بیع نسبت به جمعی موارد هست به نظر عرف، اون نیاز به بیان نداره. این محصل تقریب ما برای مقدمات حکمت. اما قسم سوم که به حکم عقل هست، نکره در سیاق نفی. در نکره در سیاق نفی اینجا نیازی به مقدمات حکمت نیست و در واقع مفاد این جمله این هست که اون قضیه مهمله که مقتضای وضع کلام هست، اگر میگفتیم احل الله البیع، معناش این بود که فعل جمله بیعی حلیت داره. اگر حالا یه لیسه سرش بیاریم، لیسه چیه؟ نقیض این جمله است. یعنی این که فعل جمله بیعی جایز باشه صادق نیست، لازمش این هست که هیچ بیعی جایز نباشه. این که به حکم عقل هست، چون طبیعت با بعضی افراد صدق میکنه و کل افراد هم صدق میکنه، صدق طبیعت با بعضی افراد و کل افراد، این لازمش این هست که اگر طبیعت منفی بشه باید همه افراد نفی بشه. این نکته رو هم من فقط اینجا اشاره بکنم، طبیعت مهملهی که اینجا ما میگیم، یعنی اینکه مفاد جمله نسبت قضیه مهمله است، قضیه مهمله قضیه مردد نیست، مردد بین اینکه بعضی افراد مراد باشه یا همه افراد. نه، قضیه مهمله این که میگه فعل جمله حکم اینجوری ثابت هست، در مقام ثبوت ممکنه حکم رو همه افراد رفته باشه، ممکنه در مقام ثبوت رو بعضی از افراد رفته باشه. اگر در مقام ثبوت حکم رو تمام افراد رفته باشه، قضیه مهمله تمام افراد رو بیان نمیکنه. اگر رو بعضی از افراد هم رفته باشه، اون بعضی افراد رو بیان نمیکنه. قضیه مهمله یعنی در مقام بیان خصوصیات نیست،
کار
به کمیت موضوعی که این حکم روش رفته نداره با هر دو. پس بنابراین اگر ما سلب کردیم این قضیه رو، لازمه سلب این هست که تمام افراد این قضیه مهمله صدق نکنه، اینکه فل جمله قضیه صادق باشه صدق نکنه. یه کلامی از مرحوم آخوند هست، ایشون ظاهر کلامشون این هست که در اینجور موارد نیاز به اجرای مقدمات حکمت هست، ایشون اونجا تعبیری دارن قضیه محمله رو مردد گرفتن. حالا اجمالا عرض بکنم به نظر مردد نیست، اگه مردد باشه نیاز به مقدمات حکمت برای تعیین اون تردید داره، این فرق داره، یه مقداری فرق میکنه با اون سبکی که ما مش میکنیم. بحث تفسیر
نفش دیگه
نه نیستش دیگه،
حتی مردد باشه
مردد باشه میگه با تعیین کنیم که کدوم مردد. نه چون مردد شد مردد یکی از این دو تا مراده.
خب
کدوم چون مراده؟ شاید همه مراد باشه.
خب هر چی باشه
اگه همه مراد باشه نفی نفی همه میشه بعد.
نه میخوام
یه
خب قدم
تیرقنش هست میشه دیگه. نه 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 ظهور قدم و تیرقنش تو نفی میشه همه. چون اونجا وقتی جنبه تردید پیدا کرد اونجا نمیشه اینجوری مفهوم گیری کرد. ایشون مرحوم آخوند یه جایی تو همون بحث عام و خاص اشاره به چیز داره از یه محمله رو مردده گرفته، این فرق داره. حالا این تفصیلش در جای خودش، من فقط خواستم اینجا یه اشاره اجمالی بکنم به بعضی از مبانی که رد میخوام بشم. نمیخوام چی؟ مجمل میشه، وقتی مجمل شد سلبش هم اجمال پیدا میکنه، چون سلبش ممکنه سلب اون به اصطلاح جزئیه باشه، سلب جزئیه برای هم سلب کلیه میشه، یا سلب کلیه باشه سلب کلیه باشه میشه سلب العموم، مردد بین عموم و سلب میشه و سلب العموم. لازمه این تردید همون سلب العموم میشه، ازش استفاده نمیشه. قدر مطلقا در ناحیه سلب میشه سلب العموم.
تکلیف من از بیاده به شما میگه، یعنی یه تکلیف عدمی مثلا اینو اکرام نکن.
خب
شرک میکنیم که مثلا بیشتر عدم
نه، بحث ظهوره و بحث اصول عملیه بحث دیگه است. حالا بعدا نتیجهش چی میشه همسایینا، از این دلیل بیشتر از سلب العموم استفاده نمیشه. حالا نتیجتا با اصول عملی
داشته باشه حتی مقدمات حکمت میخوان.
بله ما عرض ما در واقع این هست که ما میگیم که احل الله البیع که شما وقتی میگید در جمله اثباتی احل الله البیع قضیه مهمل است. قضیه مهمله هم صادق هست که ثبوتاً همه افراد بی حلیت داشته باشن، هم این که بعضی از افراد، قضیه مهمله با هر دو سازگاره، جامعه بین این هاست. اگر متکلم در مقام بیان باشد و بخواد کمیت افراد رو بیان کرده باشه، لازمه بیان کمیت افراد این هست که یکی از این کمیت تعیین شده باشه. اینجا اگر چنین باشه نسبت به اینکه استغراق معونه کمتری داره، جهنم چون طبیعت در همه افراد سرایان داره، یک نوع تعین ثبوتی استغراق داره به خلاف کمیت افراد. کمیت افراد بیعی که جایز هست یه بیعه، دو بیعه، کدوم بیعه، امثال اینها، به دلیل عدم تعین مراتب احکام جزئیه، این خودش باعث میشه که عرف در اینجور موارد از یه طرف بدانیم متکلم در مقام بیان هست، قرینه هم برای اون مراتب خاص ذکر نکرده، خودی همین قرینه است که مراد استغراق رو اراده کرده و شمول و استغراق رو اراده کرده. آها این اصل اثباتش. اما نفیش، نفیش یعنی این قضیه مهمله صادق نیست. قضیه مهمله این بود که فل جمله بی جایز است. خب اگر این سلب این قضیه، نقیض این قضیه، نقیض این که فل جمله ثابت است، اینکه چیزی ثابت نباشه دیگه. اثباتش هم با جزئی سازگار هم با کلی، یعنی اصل این که فل جمله این طبیعت سازگاری این رو بخواد بگه.
نه
نه نه، نفی اون فل جمله است، نفی فل جمله به کلیته. یعنی در واقع بین اهل الله البی و لیس اهل الله البی شما با نقیض فرض کنید. اگر اهل الله البی با جزئی سازگاره، لیس اهل الله البی باید معنیش این باشه که کل افراد طبیعت. اهل الله البی میگه طبیعت مصداق داره فرض یک فرض، لیس اهل الله البی یعنی طبیعت مصداق نداره. مصداق نداره یعنی هیچ فرضش یعنی در لیسه
نه در
در اثبات به مقدمات اجمل مطلقه فهمیده میشه و مستوعبه فهمیده میشه، چون در مقام بیانه. اگر در مقام بیان بودن رو احراز نکنیم، اون قدر متعددش جزئی هست. نه نه، در واقع اینجا اساساً چی؟
طبیعت،
طبیعت وضع شده برای اصله. اصلا مقدمات حکمت رو ما در مرحله مقدمات حکمت بعد از اینکه نسبت حکمی شکل گرفت مقدمات حکمت جاری میشه. در قضیه اثباتی اگر متکلم در مقام بیان باشد چیزی ندارد که مقدار رو بیان کرده باشد. در قضیه نافیه اگر هم متکلم در مقام بیان باشه موضوعش روشنه، دیگه نیازی به چیز زائده بر او داره. در مقام بیان مقدار مخفی هم باشه میگه این طبیعت منتفیه. خب انتفاع طبیعت به انتفاع جمعی افراده دیگه، انتفاع طبیعت به انتفاع جمعی افراده دیگه، نیاز نداره به یه چیز بیشتر از اون چیزی که از موضوع لای کلام استفاده میشه. دیگه مقدمات حکمت رو بازم زیاده کنیم. نه نه نه، نفی المهمل به اینه که همه اصلا مهمل چیز بشن. مهمله یعنی که تل جمله طبیعت صادقه. اگر این طبیعتی که تل جمله صادقه نباشه چی میشه؟ خود شما اصلا به جای اون تصریح کنید به فعل جمله. یه موقع میگی فعل جمله آدمی توی خونه هست، یعنی بی خود میگی. اگه کسی بگه این دروغ میگی، کسی که بگه فعل جمله آدمی هست، اگر حرفش رو بخوایم بگیم دروغه، دروغ بودن حرفش به چیه؟ میگه هیچ کی نباشه دیگه. فرض یعنی همین دیگه.
منظورم
از
فعل جمله مثلا این باشه که ده تا آدم.
آها، من نه نشد. من اگر هم ده نفر باشه مرادم ده نفر نیست. نکته ای که میخوام بگم مردده نیست که اجمال باشه، که نمیدونم این ده نفر مراده یا 20 نفر مراده یا 100 نفر مراده یا 1000 نفر مراده. مهمله یعنی به اصل ثبوت طبیعت کار داره. این که مرحوم آخوند تعبیر میکنه اینجا مقدمات حکمت میخواد و نمیدونم امثال این بیانات، مهمله ایشون با مجمله اشتباه کرده. مجمله یعنی یک نوع تعین ثبوتی داره. ما نمیدونیم اون افرادی که متعین ثبوتن چقدره، یه نفر، دو نفر، ده نفر، 100 نفر. اگر 100 نفر باشه 100 نفر اراده کرده، اگر 1000 نفر باشه 1000 نفر. ما میگیم اگر ثبوتن هم 1000 نفر باشه 1000 نفر اراده نکرده، به تعداد کار نداره. ثبوتن هر چی میخواد به اون خصوصیاتش کار نداره. خب اون چیزی که از اصل جمله استفاده میشه وضعا اصل تحقق طبیعت. این تحقق طبیعت رو وقتی نفی کرد میگه طبیعت تحقق نداره، خودش تعین داره دیگه، نیازی نیست که مقدمات حکمت جای کنیم. نسبت به منفی جمله، اون چیزی که نفی درش آمده، اون که اصلا جای مقدمات حکمت، مقدمات حکمت بعد از شکلی کل جمله اصلا مجراش هست، مجرای مقدمات حکمت بعد اینکه جمله شکل گرفت مقدمات حکمت رو باید جاری کرد. خب و نسبت به عدات نفت هم اجمالی وجود نداره، اهمالی وجود نداره، چون سلب المهمله به عمومه. وقتی عموم شد مشخصه که مراد چیه. این دیگه
سلب المهمله
نه طبیعتی که فعل جمله صدقه، فعل جمله طبیعت منتفیه. نه فعل جمله که صفت سلب نیست، صفت اثباتشه. طبیعت مهمله وصف اون موضوع محمولی که به هم حمل میشه. سلب مال نسبت جمله، جزء موضوع محمول که نیست. موضوع محمول حمل موضوع بر محمول برن فعل جمله. خب این اجمال اون بحثی که در جای دیگه باید تفصیل بهش پرداخت. پس بنابراین در اجرا در قضیه به اصطلاح نکره‌ای در سیاق نفی ما نیازی به اجرای مقدمات حکمت نداریم. و من هنا یظهر یک فرمایشی که مرحوم حاشیخ اینجا فرمودن. ایشون برخلاف مرحوم آقای نائینی یه مطلبی رو دارن. مطلبشون این هست، مرحوم آقای نائینی میگن که ما اگر در جاهای دیگه، در جایی که مثلا اکرم کل عالمن جزا قرار گرفته باشه، اونجا بخواهیم مفهوم گیری کنیم، گیر میکنیم، نمیدونیم سلب العمومی یا عموم سلبه. در خصوص اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجسه شيء، ایشون میگفتن عموم سلب استفاده میشه به خاطر اینکه نکره در سیاق نفی است و به بیانی که اشاره شد. مرحوم حاشیخ برعکس از دقیقاً میفرمایند، میگن اگر در جاهای دیگه هم عموم سلب ما استفاده کنیم، در خصوص اینجا سلب العموم استفاده میکنیم. چرا؟ ایشون گفتن چون اینجا ما عمومیتی که از جمله استفاده کرده بودیم به حکم عقل است. میگه اگر زید بیاید، حالا همون اذا بلغ الماء، اگر ما به قدر کر باشد، این تنجیس شیء ما محقق نمی شود، یعنی طبیعت تنجیس منتفی است. مفهومش چی میشه؟ مفهومش اینه که اگر ما به قدر کر نباشه، طبیعت تنجیس محقق است. لازمه قضیه این هست که اگر در جای دیگر شما عموم و سلب فهمیدید، اینجا سلب العموم فقط بفهمید. چرا؟ به دلیل اینکه نفی طبیعت مهمله به اثبات طبیعت مهمله است دیگه. اینجا جزای شما نفی طبیعت مهمله است، محکوم شما نفی طبیعت مهمله است. نفی در نفی اثبات، اثبات طبیعت مهمله فقط جزئیات ازش استفاده میشه. اثبات میشه که فی الجمله تنجیسی در مورد آب غیر کر وجود دارد. اما هر چیز تنجیس میکنه، مثلا جایی که احتمال فرق وجود داشته باشه بین عین نجس و متنجس، مثلا بین عین نجس و متنجس کاملا جدی هست که آب قلیل با عین نجس نجس بشود ولی با متنجس نجس نشود، این فقط دلیل هست برای اینکه عین نجس او رو تنجیس میکنه. اگر خود اعیان نجس هم عرف بینشون تفاوت قائل باشه، احتمال فرق بده، مثلا کلب رو که از همه شدیدتر هست احتمال بده که او فقط تنجیس کنه، اگر همچین احتمال عرفی وجود داشته باشه، و فقط نسبت به اون موردی که قدر متیقن هست استفاده میشه، لا غیر. این بیانها شیخ به نظر رو اصول مبانی که آقایون سیر میکنن روشن‌تر به نظر میرسه. عرض کنم خدمت شما، ولی با همه این حرف ها یک کلامی مرحوم میرزای شیرازی داره. بله. نه نه، میگه اینجا عموم السلب، اینجا میگه عموم السلب هست، در جایی که جزا درش ادوات اسمی عموم به کار رفته معلوم نیست، ولی در جایی که به حکم عقل هست معلوم است که عموم السلب، که در نتیجه مثال اذا بلغ الماء قدر کر، ایشون میخواد بگه عموم السلب ازش استفاده میشه. خب یه همچه اشکالی است کلام مرحوم شیخ آمده دقیقا برعکس، که اگر در جاهای دیگه هم شما قائل به عموم سلب بشید، تو این مثال باید سلب العموم قائل بشید. اینجا تو تقریرات میرزای شیرازی دقتی شده، این ایشون میفرمایند همین مطلبی که مرحوم آقای حاشیخ آوردن تو تقریرات میرزای شیرازی هم هست، که بله مقتضای صناعت و منطق همین جور هست که شما میگید که طبیعت اثباتش به این هست که بعضی افرادش تحقق پیدا کنن، سلبش به سلب جمعی افراد هست، بعد اگر این سلب رو دوباره بخوایم سلب کنیم دوباره میشه اثبات فی الجمله طبیعت. این مطلب شما درسته، لم ینجسه شیء
همین جور است که شما میفرمایید، ولی عرفاً از جمله لم ینجس هو شیئون به نحو استقراقی فهمیده میشه. عرفاً استفاده نمیشه که یک حکم وحدانی اینجا کنده داره میخواد بیان کنه، میخواد بیان کنه که اصلا این طبیعت نیست. نه، به عدد افراد تنجیسات میخواد تنجیسات رو بیان کنه که انه انحلال به قضایای سالبه عدیده است. عرفاً لم ینجس هو شیئون یعنی این نجس نمی کنه، این نجس نمی کنه، اون نجس نمی کنه، اون نجس نمی کنه. در نتیجه مفهومش رو هم باید بگیم همه این قضایا نفی میشن. به عدد افراد اشیایی که صلاحیت تنجیس دارن که حالا نجس ها و متنجسات باشن، به عدد افراد اونها این قضیه ما منحل میشه. پس بنابراین این هم در حکم همون قضایای دیگه است. ما گفتیم که اذا جا زیدون اکرم کل عالمن به عدد افراد عالم منحل میشه. اذا جا زیدون اکرم کل عالمن یعنی اکرم زیدن، بکرن، خالدن، مفهومش هم این انحلال درش میاد. اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء، اون هم مثل اون جمله است. یعنی اون انحلالی که در جمله اذا بلغ الماء اذا جاء زیدون فاکرم کل عالم ما مدعی شدیم که تأثیر میگذاشت در شیوه مفهوم گیری، همون انحلال رو هم در این جمله به حسب نظر عرف که میشه انحلال کرد. بنابراین ایشون میگه که اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجس هو شیء، با اکرم کل عالم هیچ فرقی نداره، هر دوشون حکم منحل میشن. و چون حکم منحل شد، لازمش این هست که مفهومش هم به نحو عموم السلب هست. چون تک تک میگه اذا بلغ الماء قدر کر، الف او رو تنجیس میکنه، ب او رو تنجیس میکنه، جیم او رو تنجیس میکنه، دال او رو تنجیس میکنه، تا شیء هزارومی که صلاحیت تنجیس داره، اون منجس یا نجس یا متنجس هزارومی که صلاحیت تنجیس داره. مفهومش هم اینه که این قضایا، این هزار تا قضیه همشون صادق نیستن، که لازمش اینه که تک تک این نفی ها به اثبات تبدیل بشه. اگر ما کر نباشه، الف تنجیس میکنه، ب تنجیس میکنه، جیم تنجیس میکنه، همینجور تا آخر قضایی را. این هم بیانی هست که تو دقتی هست که تو کلام میرزای شیرازی وارد شده، که البته خب توجه میفرمایید کل همه اینها این هست که اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجس هو شیء، این میشه دقیقا مثل اذا بلغ اذا جاء زیدون فاکرم کل عالمن. یعنی ایشون با این بیانشون حد اکثر چی کردن؟ حد اکثر فرمودن در جایی که جزا به نحو نکره در سیاق نفی باشه، اون مثل جایی هست که کل در جمله به کار رفته باشه، هر دوش چون منحل میشه، پس بنابراین مفهومش هم به نحو کلیه است. ما عرض کردیم در هیچ جا منحل، اونجا هم ما قبول نکردیم که انحلال هست، گفتیم انحلال در مقام ثبوته، انحلال در مقام اثبات نیست و خلط شده بین مقام ثبوت و مقام اثبات. وقتی اون رو ما به اصطلاح نپذیرفتیم، طبیعتا اینم حکمش حکم همون پیدا میکنه، چیز جدیدی در این جمله به ما اضافه نمیکنه. اینجا این اصل بحث تقریبا تموم شد. ما در تمام این موارد تصورم این هست غیر از سلب العموم استفاده نمیشه، مگر در جایی که از قرائن مقامیه خاصی عموم سلب استفاده بشه، اون رو حالا انکار نمی کنیم، احیانا ممکنه جایی از قرائن خاص مقامیه عموم سلب استفاده میشه که حالا اون توضیحش باشه، چون مورد مورده، احیانا در بعضی موارد ممکنه عموم السلب استفاده بشه، ولی تو خاطر قرائن ویژه خاص مقامیت و الله طبق قاعده بیش از سلب العموم استفاده نمیشه. اینجا این نکته رو من میخوام زمینه کنم. تو فرمایشات آقایون یک نکته ای اینجوری از مجموعه کلماتشون برداشت میشه که اگر گفتیم اکرم جمیع العلماء، ظاهر اکرم جمیع العلماء مجموعی بودن حکمه. اگر گفتیم اکرم کل عالمن، ظاهرش استقرایی بودنه. کلام مرحوم میرزای شیرازی هم اینجوری من برداشت میکنم که لا تکرم العالم، این در واقع ابتداعا اون چیزی که ازش استفاده میشه یک حکم وحدانیه، عدم اکرام علما یک حکم است، انحلالی نیست، به نفع عام مجموعی فهمیده میشه، یعنی طبق قاعده اولیه لغوی. ولی لا تکرم عالمن، لا تکرم عالمن، لا تکرم عالمن که انه به منظره اکرم جمیع العلماست که یک حکم از جمله استفاده میشه. ولی ایشون میخواد بگه که ظهور عرفی لا تکرم عالمن انحلال حکم هست به عدد افراد عالم، اینو اکرام نکن، اونو اکرام نکن. یه همچی مطلبی از مجموع فرمایشات ایشون این آقایون استفاده میشه. من تصورم این هست که اینجور نیست که اگر گفتیم اکرم جمیع العلماء معناش عام استقراقی هست، همون استقراق ثبوتی رو هم الزاماً لازم نیست با اکرم جمیع العلماء ما بفهمیم. من الان یه مثالای عرفی بزنم ببینیم چه شکلی از آب داریم. ببینید اگر ما گفتیم که شما باید به همه مردم احترام بگذارید، شما باید به همه مردم احترام بگذارید، آیا این معناش اینه که مطلوب احترام به کل به ما و کل، به طوری که اگر شخصی به یه عده احترام بگذاره یه عده احترام نگذاره این اصلا به مطلوبات شارع عمل نکرده؟ یا به همه باید احترام بگذارید، هر احترام گذاشتنی بر خودشون یک مصلحت جداگونه داره.
ترجمه جمعیه
اگه
کل باشه چی ترجمه میکنه؟
هر به هر انسانی باید احترام بگذاریم، ترجمه چیز هر نه همه. و به اصطلاح به همه احترام گذاشتن، شما باید به همه احکام خدا پابند باشید، عمل کنید، همه احکام خدا رو باید قبول کنید، بپذیرید. این معنیش این نیست که کل به ما و کل، حالا بخصوص عملش که واضح تره، به همه احکام خدا باید عمل کنید، به همه احکام خدا عمل کنید معنیش اینه که کل احکام خدا یک حکم وحدانیه.
بایدش
که مسلم میشه؟ نه، بحث باید بودن نیست، بحث سر این هست که آیا این مجموعه یک حکم وحدانیست، یک اطاعت انفصال دارد، یا به عدد یا میتواند منحل بشه. عرض من این هست که جمیع الزاماً کاشف از مجموعی بودن حکم نیست، جمیع کاشف از این نیست که یک حکم وحدانی هست روی جمیع العلماء رفته. جمیع خیلی وقتها در مواردی به کار می رود که حکم انحلالی است.
و اگر جمیع رو با هم معنی کنیم، یعنی این
نه با هم نیست، نه جمیع با هم نیست، ترجمهش با هم نیست.
نه
چیزش هم این نیست، جمعی این نیست. شما همین شما بگید یک ما احترام و جمعی المؤمنین، چی میفهمید؟ یک اول احترام لجمعی من کان مؤمنم، این یعنی این که مجموع نیست و مجموع یک حکم داره، این استفاده نمیشه. توجه بفرمایید، تصور من این هست که اساساً استقراق، البته حالا قبل از اون نکته رو بگم، اون طرفش معمولا همین جور هست، یعنی اکرم کل عالمن، اگر مجموع اکرام علما مجموع من حیث المجموع یک وجوب وحدانی داشته باشه، به کار بردن اکرم کل عالمن شاید خیلی خلاف ظاهر باشه. ظاهر اکثر کل عالمه شاید همین استقرابیت باشه. من اون رو هم مطمئن نیستم، ولی به نظرم هنوز نقضی به ذهنم نرسیده. مثالی که در نظر میگیرم احساسم این هست که اکثر کل عالمه ظاهرش استقرابیته، نه در مواردی که عام مجموعی اگر وجود داشته باشه ما با اکثر کل عالمه تعبیر نمی کنیم. اکثر کل عالمه ظاهرش استقراقیته. این شاید همین جور باشه. بحث ما سر اون اکثر جمعی العلماء است، اون طرف قضیه این قضیه این شکلی نیست. تصور من این هست که اساساً استقراقیت و مجموعیت عمدتاً وابسته به تناسبات حکم موضوعه، یعنی وابسته به درک عرف نسبت به مناطات احکامه. احکام عمدتاً یک ریشه های عقلایی دارن، یه تصورات عمومی نسبت به احکام وجود داره. فرض کنید که شما میگم که این جمله رو درجه بفرمایید، میگم من میخوام بخوابم، یه نفر کنم نباید حرف بزنه، من بد خواب میشم. خب این پیداست یه نفر حرف بزنه که من بد خواب شده، نفر دوم حرف زدن مفسده این نداره، چون احسی بودی من بد خواب نشه که با یه نفر که حرف زد من بد خواب شده، نفر دوم سوم چهارم میگه حالا اون بد خواب یعنی که دیگه نمیتونم بخوابم، معنای بد خواب شدن یعنی دیگه نمیتوانم بخوابم. اینجا مبغوض یعنی اون چیزی که این هست که سکوت، یعنی اون که محبوب هست سکوت کلیه، که این سکوت کلی اگر شکسته بشه به یک فرد دیگه اسکان شده، افراد بعدیش اون بغضی نسبت به اون نیست. این بود که قرار بود میگه آب که از سر گذشت چه یک وجه در وجه چه یکی هست که این دروازه اون شخصی که زیر آب رفته بین این که یک و متر با سر آب فاصله داشته باشه یا بیشتر چیز نیست. حالا یاد یه قصه افتادن، میگن زن و شوهری با هم دعواشون شد، بعد زنه قهر کرد و خلاصه رفت خلاصه از اتاق بیرون و بیرون اتاق شروع کرد گریه کردن، گفت امان از غریبی امان از بی کسی. شوهر گفت زنی که چه دیونه شدی امان از غریبی چرا میگی؟ وقتی من تو رو نمیبینم تو منم نمیبینه غریبیه دیگه، حالا چه بین اون این فاصله باشه من شهر دیگه باشم، حالا هم شوخیه غریبی فرحال مقبول به تشکیکه. ولی عرض کنم خدمت شما گاهی اوقات این شکلیه. مطلوب این هست که سکوت مطلق برقرار باشه، جایی که دشمن قرار یک اینجا رو شناسایی نکنه. اگر یه نفر حرف بزنه دشمن اینجا شناسایی میکنه، یه نفر که حرف زد تموم شد، یه نفر دوم سوم چهارم یقین داریم که اون یه نفری که حرف زده خب دشمن شناسایی کرد. اینجور جاها تناسبات حکم موضوع، یعنی اون حکم حکمی هست که عرف متعارف میفهمد که آن چیزی که در این حکم دخالت دارد، آن چیزی که در این حکم دخالت دارد اصله، تحقق فرفل وجود طبیعت اون حکم رو از بین میبره. اینجا فرق داره با فرض کنید یه جایی که شما میگیم که هیچ یک از شما نباید کار خلاف کنید، هیچ کدوم تو نباید کار خلاف کنید، تک تک این افراد کار خلافشون بر خودشون یک مفسده‌ای داره. این شکلی نیست که نفر اول میگه خب ما بالاخره یه نفر میگه کار خلاف کرد، نفر دوم چی، نه اینا او فرق میگذاره بین اینکه این مجموعه حیصل مجموع ملاک است، این در واقع نسبت به احکام مختلف نحوه استقراقی بودن و مجموعی بودن با دیدگاه عرف فرق پیدا میکنه. یک ادات ظاهر مشخصی که اون ادات دال باشه خیلی وقتا نداریم، ممکنه با یک لفظ واحد در یک مورد عام استقراقی فهمیده بشه، در جای دیگه عام مجموعی فهمیده میشه. اون تابع تناسبات حکم موضوع و درک عرف نسبت به اون ملاکات حکمی، اون ملاک رو مجموعی میفهمه یا اون ملاک رو استقراقی و متکثر میفهمه.
تو
استقراقی
که داریم
الفاظ
که
زمون داشته باشه که من ظاهرن اکرم کل عالمن ظاهر در استقراقیه، ظاهرن البته اونم باز مطمئن نیستم که آیا در مواردی که فرض کنید اون طرفش هم مثلا هیچ چیز از شما نباید حرف بزنید. حالا اینو به این جهت آوردم که در واقع طبیعتی که منتفی میشه انتفاع طبیعه، اون بحثی که لمیانتی تو شیعون، اون لمیانتی تو شیعون، این مختلفه، این شکلی نیست که همیشه ازش استفاده بشه که تک تک تنجیزات خودشون ملاکه. فرض کنید یه موقع میگیم هیچ کس نباید در این اتاق سخن بگوید، یک موقعی هیچ کس نباید سخن بگوید به خاطر این که اصل سخن گفتن صرف الوجودش مبغوضه، یه موقعی وجود ساریش مبغوضه، یعنی تک تک افرادش مبغوضه، و هر دوش را با هیچ تعبیر میکنیم. لم یلج تو شیئون با هر دو سازگاره، هم با این سازگار هست که یعنی این سیاقت ها، خصوص این مثال حق با مرحوم میرزای شیرازیه که انحلالی فهمیده میشه، خصوص این مثال لمیان جیسی و شیهون، یعنی این تنجیس نمی کنه، این تنجیس نمی کنه، هر تنجیسی برای خودشون جداگونه به اصطلاح تنجیسات مختلفه، این درسته در خصوص این مثال، ولی این سیاقت، سیاقت نکره منفیه الزامن همیشه معنی استقراقی نداره. من این جمله که آوردم، هیچ کس نباید سخن بگوید، در این اتاق هیچ کس نباید سخن بگوید، هیچ کس نباید سخن بگوید، دو قسمه، گاهی اوقات به خاطر این هست که اصل سخن گفتن صرف الوجودش، اون اولین فردش مبغوضه، به طوری که اگر اون تحقق پیدا کرد افراد بعدیش هیچ کنه بغضی ندارن، گاهی اوقات به خاطر اینکه تک تک افرادش بغض دارن، هیچ کس نباید حرف بزند، در واقع انحلال از قلبه، تو حرف نزن، تو حرف نزن، تو حرف نزن، تو حرف نزن، یک حکم وحدانی نیست، احکام عدیده سالبه است. از میگم این نه به بحث مفهوم ها هیچ ربطی نداره ها، اینا رو بازم تأکید میکنم، این بحث بحثیست خارج از بحث مفهوم، این آقایون به این مرتبط کردن، به خاطر همین من اینجا فقط اشاره کردم. تشخیصش به دیدگاه عرفی نسبت به اون حکم هست، یعنی حکم گاهی اوقات حکمی هست که به نظر عرف اون ملاکی، عرف نسبت به ملاکات احکام، نه نه هیچ ربطی به اهمیت حکم نداره، نه 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 هیچ مجموعیت نه اهمیت اختزا میکنه، بستگی داره که عرف متعارف هر فردی از افراد طبیعت رو حامل یک مقصدهی ببیند یا اول وجودش رو حامل مقصده ببیند، این خب بعضی چیزهای مختلف متفاوته، و این عمده یه نکته هست. شهید فرد تو بحث نواهی این بحث رو مفصل وارد شده، به یه زاویه دیگه ای بحث رو دنبال کرده، خواسته از این راههایی اصلا وارد این بحث شده که چرا این بحث رو اونجا شهید فرد وارد شده، استقراقیت و مجموعیت در بین امر و نهی چه فرقایی داره. ما به نظر ما عمدتا فرق بین امر و نهی در به چیزهاشه، به احکام مختلف هست، اینجور نیست که نهی همیشه ازش استقراقیت فهمیده بشه، نه فرض کن عرض میکنم هر دو جمله مثل هم هستن از جهت سیاقتی، هیچ کس نباید، لا تتکلم منکم احد، یا لا تکذب، لا یکذب منکم احدون، لا یکذب منکم احدون با لا یتکلم منکم احدون فی هذا الغرفه، هذه الغرفه یکیه سیاقت جملهش، ولی چون ما میدانیم آن چیزی که مبغوض هست اصل تحقق تکلمه، نه تک تک تکلمات مبغوضیت جداگانه داشته باشه، یه جاش انحلال در نفر رو میفهمیم، یه جاش انحلال در نفر رو نمیفهمیم، اون تصور میکنم که یک قانون کلی نداشته باشه. بخود حالا در مورد خصوص چیز رو عرض کردم، جایی که کل به کار رو کل ظاهرا ظهور عام استقراقی داره،
کلا مشکل درست میشه. من وقت میگه که علا کل احدن، من مثل این مدخول اشتباه، علا کل احدن فعلا یک سلام
کنه، علا کل احدن شاید اینجور به کار نبرن، شاید اینجور به کار نبرن، علا کل احدن لا یتکلم،
علا کل واحد منکم، به که میگن که
علا کل واحدن
میکنم، علا کل واحدن سر جمع دیگه، یعنی میخوام بگیم اگر مدخول جمع باشه.
حالا که نمیدونم حالا این رو این جمله رو باید چیز کرد. من عرض کردم نمیخوام حتی در مورد کل هم حکم بحثی صادر کنم چون خیلی برام واضح هم هنوز نشد خیلی. ولی علی تقریر نسبت به این که هیچ یک رو در اون جمله هر دو جورش استفاده میشه و هیچ کدومش هم خلاف طبع نیست، این به نظرم خیلی واضح هست و استقراقیت و مجموعیت عمدتاً به قرائن خصوصیات مقامیه و با توجه به حکم استفاده میشه. یک هیئت خاص، یک صیغه خاص، یک مفردات خاصی که اونا دال بر استقراقیت و مجموعیت باشه عمدتاً نیست. حالش اگر کل را ما پذیرفتیم که در استقراقیت به کار میره خب اون قبول، ولی خیلی وقتا یک جمله واحد هم در استقراقیت به کار میره هم در مجموعیت. این محصل بحث ما. خب امشب کلاس راهنما بحث کفایه و چیز به اصطلاح همون با دوستان اذا تعدد شرط و تعدد جزا کفایه است و بعدش هم اجرای تقریرات با حاشیه مرحوم آقای خویی. این رو انشالله از فردا این بحث رو شروع میکنیم و انشالله تا خدا چه خواهد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
وسطش بودن تو شهر
ولی چیه بعد شو.